ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله. در این روز نسبتاً پایانی هفته، پنج شنبه دهم اسفند 1402، سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری روسیه درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیروی نظامی از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است. ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ اوکراین، احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل می‌شود. پیشتر امانوئل مکرون احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین را طرح کرد بود. اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو روبرو شد. ولادیمیر پوتین در بخشی دیگر از سخنرانی سالانه خود که هنوز هم تا لحظه خواندن این خبر ادامه دارد، گفت کشورش برای گفتگو با آمریکا درباره ثبات استراتژیک آماده است. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب به طور مرتب در حال برنامه‌ریزی برای تحمیل شکستی استراتژیک به روسیه است، پیگیری چنین گفتگوهایی آسان نخواهد بود. اما یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در ایران با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم خود برای تحریم انتخابات خبر دادند. این کارگران در بیانیه خود از انتخابات جمهوری اسلامی به عنوان مضحکه یاد کردند و تاکید کردند که وارد به گفته آنها این بازی خونین نمی‌شوند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که هر کس رأی دهد گویی در صحنه اعدام عزیزان ما شرکت کرده و خود زیر پای اعدامی را خالی می کند. در همین حال فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم چهارشنبه 9 اسفند از بازداشت 50 تن از گردانندگان صفحه های مجازی در شبکه های اجتماعی در این استان به دلیل آنچه دعوت مردم به تحریم و مشارکت نکردن در انتخابات توصیف کرد خبر داد. رحیم جهانبخش همچنین هشدار داد که انتشار هر گونه محتوای به تعبیر او تنش‌زا در فضای مجازی جرم است. این مقام انتظامی جمهوری اسلامی در حال این هشدار را مطرح کرده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در همین روز، یعنی دیروز، خواهان افزایش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شده بود. در روزهای گذشته بحث های متعددی از سوی فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی درباره تحریم انتخابات مطرح شده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از آنچه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد، متوقف شدن حمله‌ها به نیروهای آمریکایی در عراق طی هفته‌های اخیر را تایید کرد. ویکتوریا تیلر با تأکید بر مثبت بودن این تحول، یادآوری کرد که حمله‌های حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ همچنان ادامه دارد. خانم تیلر تأکید کرد که ایالات متحده می‌داند که جمهوری اسلامی به فراهم کردن زمینه این حمله ها و حمایت از حوثی های یمن همچنان ادامه داده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا در حالی از توقف حمله های شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به نیروهای آمریکایی در عراق استقبال کرد که پیشتر گزارش های درباره درخواست مسئولان جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی ایران برای خیشتنداری منتشر شده بود. یک گزارش جامع و تحقیقی تازه از افول میزان آزادی در جهان برای 18 سال متوالی خبر می‌دهد. مؤسسه فریدام هاوس یا خانه آزادی که وضعیت آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در گزارش سال 2024 خود که امروز منتشر شد، از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی در دست کم 52 کشور غیر دموکراتیک جهان خبر داد. این گزارش تاکید کرده که 1/5 جمعیت جهان در این 50 دو کشور زندگی می کنند. در رتبه بندی این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارای حکومتی مستبد توصیف شده و همچنان یکی از 56 کشور غیر دموکراتیک و غیر آزاد دنیا از میان 195 کشور است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر. اگر درباره این گزارش تازه فریدام هاوس یا سایر خبرهایی که شنیدید و خبرهای بیشتر می خواهید بدونید و بخونید، حتما سری بزنید به وبسایت ما، آدرسش هست radiofarda.com. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، ناهید تقوی 69 ساله به زندان اوین بازگردانده شد. دختر رو میپرسد این چه ارتباطی با اظهارات اخیر مقام‌های آلمانی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد. موضوع آینده رهبری در جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. و اگر با ما باشید از خاصیت‌های نوشیدن قهوه هم برای شما خواهیم گفت در همین مجله نیمروزی تا 14:30 دقیقه در ایران. ساعت در ایران 14:06 دقیقه هست و این مجله رو آغاز می‌کنیم، بخش تحلیلیش رو، با همکارم ایلیا جزایری که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست، چرا که می‌خوایم سری بزنیم به منطقه بحرانخیز و بحرانزای خاورمیانه. ایلیا، در طول 24 ساعت گذشته شاهد باز حملاتی بودیم در سوریه، در اطراف دمشق. کجا بمباران شده؟ گفته شده که ارتباطی با سپاه پاسداران داشته یا دست کم نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه داشته این حملات.
بله، حالا خب حملات ادامه داره. ساعتی پیش گزارش شد که جنوب غرب دمشق طرف حمله قرار گرفت و سلسله انفجار شنیده شد. این رو دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد و گفت متهم کرد اسرائیل رو به دست داشتن در این حمله و حتی یک خودرو در مرز لبنان و سوریه هم توسط یک پهپاد اسرائیلی بمبارون شد. هنوز مشخص نشده که در این خودرو چه کسی سرنشین این خودرو بوده یا چه کسی هدف قرار گرفته. اما شب گذشته حومه دمشق پایتخت سوریه منطقه زینبیه به طور مشخص شده حملات شدیدی بود در محله های حجیره و بیلا و یلدا در این منطقه. این منطقه ها نادرست منطقه هست که زیارتی هست به خاطر وجود مرقد خواهر امام سوم شیعیان، اما طی سالهای اخیر بعد از شروع اتفاقات سوریه و جنگ داخلی منطقه تبدیل شده به یک منطقه که درش بسیاری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اونجا حضور دارن، نیروهاشون و حتی پایگاه‌های دارن، مراکز تمرین دارن برای تمرین و آموزش. و بنابر گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه داده، یک مزرعه و یک مرکز آموزش در منطقه ببیلا و حجیره اینا به هدف قرار گرفتن و تعدادی هم کشته و زخمی شدن. گزارش های اولی حکایت از کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 6 نفر داره. در حالاتی که شب گذشته اتفاق افتاده در نزدیکی های اردوگاه یرموک، اردوگاه که در آوارگان فلسطین هستن، هم انفجارهایی روی داد، تصاویری هم منتشر شد. هنوز مشخص است در این منطقه چه چیزی هدف قرار گرفت به طور مشخص.
و طبق معمول همه این هفته هایی که من تو اینجا با هم صحبت میکنیم، کشوری یا گروهی این حملات رو بر عهده نگرفته، حملاتی که منتسب به اسرائیل هست.
دولت سوریه اعلام کرد کار اسرائیل. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه اینا کار اسرائیل بود. حتی از یکی از مقام اسرائیلی یکی از خبرنگاران پرسیده بود امروز که آیا این کار شماست، گفت ما در این باره اظهار نظر نمی‌کنیم.
میتونیم راجع به این هم صحبت کنیم که آیا با توجه به اینکه تعداد این حملات هم خیلی زیاد شده در طول هفته‌های اخیر، خطری که اگر با تصور اینکه اسرائیل این عملیات رو انجام میده، خطر یا تهدیدی که میبینه چی هست؟ آیا از خاک سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ اتفاق این چنینی از داخل خاک سوریه به سمت اسرائیل میفته یا چرا این اقدامو انجام میده؟
طی روزهای گذشته یک بار از خاک سوریه هدف قرار گرفت که بلندی های جولان هدف تعداد زیادی راکت قرار گرفت. بعد از حمله که حزب الله لبنان در مرز قرار گرفت در منطقه بعلبک، در منطقه بقاع لبنان، شرق لبنان. اما به طور عمده از سوریه خیلی کم پیش اومده که هدف قرار بگیره. ولی دولت اسرائیل و دولت های پیاپی اسرائیل طی سالهای اخیر که با سوریه در حالت آتش بس هستند، این نگاه رو به سوریه دارن که نباید پایگاهی که ممکن هست براشون تهدیدی در آینده باشه در اونجا بتونه برقرار بشه. یعنی عمده حملات پایگاه‌هایی هست که بیشتر گروه‌های نیابتی ایران در حال در حال برپای اون هستن یا در اونجا حضور دارن، یا حتی خیلی از حملات انبارهای اسلحه یا محمولهای اسلحه قرار گرفت داده که قرار بود از سوریه به لبنان بره. اینها عمده حملات اسرائیل بوده.
بیشتر از این که یک نبرد مستقیم بین اسرائیل و سوریه باشه، داریم درباره یک نبرد غیر مستقیم ایران و اسرائیل صحبت میکنیم. ایلیا، از سوریه خیلی کم البته فاصله بگیریم، سری هم به لبنان بزنیم، چون اونجا هم حملات اسرائیل به نظر میاد که در طول روزهای اخیر افزایش یافته. چه وضعیتی داره و آیا این واقعا به معنی گسترش جنگ توسط اسرائیل به مناطق اطرافش هست؟
حالا تا روزهای گذشته نظامیان اسرائیل دارن منطقه رو در لبنان هدف قرار میگیرن که گفته میشه برای اولین بار تا یه تنشی که ما شادش هستیم اونجا بمبارون میشه. خب هفته گذشته به البک رو داشتیم، اما شب گذشته، فقط شب گذشته، چند منطقه در جنوب لبنان حرف حمله هم هوایی قرار گرفت، هم توپخانه‌ای. کفرا، بنت جبل، مصر، جبل هولا، رکبا. خب این یک حملات گسترده هست که عمدش مواضع متعلق به حزب الله لبنان هست. در مورد اینکه آیا جنگ گسترده است یا نه، خب این هشدار وجود داره که مقام آمریکایی به شبکه CNN گفته که دولت آمریکا شاهد افزایش تایید حمله گسترده به لبنان هست توسط از سوی دولت اسرائیل. میگه تعداد وزرایی که دارن این حملات رو تایید میکنن داره بیشتر میشه و هشدار داده که اگر این حملات صورت بگیره یک جنگ گسترده در منطقه شاهد خواهی بود. و حتی یک گمانه‌زنی کرده، گفته عمده مقام های اسرائیلی دولت کرونی خواهان این هستن که تا پایان بهار این حمله صورت بگیرن، که البته آمریکا با این حمله مخالف است. اما مسئله این هست که تا اینجای کار نه حزب الله لبنان و نه جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است نشون دادن که خواهان جنگ گسترده نیستن و میخوان درگیری ها در همین سطح باقی بمونه.
از همسایگان شمالی اسرائیل صحبت کردیم، در حالی که همچنان جنگ در نوار غزه هم در جریان هست. مقامات بهداشتی در نوار غزه ساعتی پیش اعلام کردند که تعداد کشته شدگان در طی 5 ماه اخیر جنگ به بیش از 30,000 نفر رسیده. بیشتر در این باره ایلیا با تو صحبت خواهیم کرد در بخش‌های بعدی. ایلیا جزائری همکارم بود اینجا. بریم به ایران، جایی که ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در هفته‌های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، شب گذشته به زندان اوین بازگردانده شد. خانم تقوی که 69 سال داره از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. این صحبت‌های مریم کلارن، فرزند خانم تقوی در آلمان، که درباره وضعیت مادرش به رادیو فردا توضیح داده.
متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره، تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناهید تقوی به زندان برگرده، با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناهید تقوی تا سه‌شنبه آینده تمدید شده بود و هر 2 هفته یه بار از موقعی که تو 19 دی ماه امسال از زندان اومد بیرون، هر 2 هفته یه بار این مرخصی تمدید می شد و تمدید بعدی سه‌شنبه آینده بود. و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرمو با اصرار به زندان گفتن باید برگرده. و اینم اشاره کنم که تو این 7 هفته‌ای که مادرم در مرخصی بود، مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت، پابند الکترونیکی بهش زده بودن، فقط 1,000 متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه، هر قرار دکتر باید با مقام چک می شد و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونه درمان مناسب داشته باشه. به خاطر این فشارهایی هم که روش هست، چند هفته پیش چشماش دچار بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز در میون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه، هنوزم خوب نشده بود. و سوال اینجا هستش که چرا دادستان تهران آقای صالحی این دستور رو دیروز دادن که مادرم باید به زندان برگرده، با این حالی که خودشون مرخصی نایده تقوی رو تمدید کرده بودن. آیا این سؤال رو من جدی میکنم، ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس، ژنو، آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو تابعیتی استفاده میکنه تا فشار رو غرب بذاره، تو کیس ما دولت آلمان.
صحبت‌های مریم کلارن رو می‌شنیدید، فرزند ناهید تقوی که شب گذشته به زندان وین بازگردانده شد. اما محمود محمدی عراقی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری، در مصاحبه تازه ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است. در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای و انتشار اخباری درباره سلامتی او، مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌ها مطرح شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیده. محمد جواد اکبرین:
ببینید، تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیرگذاره و تصمیم میگیره. این پیش‌فرض رو اول بپذیریم. ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن، اما اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می گرفت، قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی می گذارم بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود: هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیرگذاری سیاسی اخراج شدن، الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته، یکیش هم فرزند علی خامنه ایست. این است که اگر کسی قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه، وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن.
محمود محمدی عراقی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری، میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون، به ویژه فرزندان ایشون، هیچگونه سمتی رو قبول نکنن. به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یک از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت، ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن. این صحبتی که الان محمود محمدی عراقی بیان می‌کنه رو هم میشه در زمره همون گونه وعده‌ها دونست؟
ببینید، حرف محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84، یعنی مهدی کروبی، علناً نامه‌ای که به علی خامنه‌ای نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد، گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره، یعنی مجتبی خامنه‌ای، و در پاسخ علی خامنه‌ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن، آقا هستن. خب این علناً اعلام شد، مهدی کروبی اینو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفتگو. کمتر از دو سال پیش میرحسین موسوی در نامه‌ای علنی گفت که بحث جانشینی وراثتی مطرحه و چرا تکذیب نمی کنند؟ این رو رسما پرسید. خب 2 دهه است که بحث جانشینی وراثتی مشتبه خامنه ای مطرحه. چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکذیب نکرده؟ بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندن. همین نقل قولی که شما کردید، روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمیکنن، مقام اجرایی به عهده نمیگیرن، اما گرفتن. قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه، با اینکه مکتوب شده، مصرح شده، مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش میکنن، میگن اصلا وظیفه ما نظارت نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت‌نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن. الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن. میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده، چه برسه به موضوع جانشینی وراثتی که احدی از مقامات رسمی با این که 2 دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمی‌کنن. کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردن که شما تکذیب بکنید، آدمای خبرنگار عادی نبوده، نخست وزیر وقت کشور بوده، رئیس مجلس وقت کشور بوده، معاون وزیر کشور وقت بوده، مصطفی تاج‌زاده که هر سه اینا در حبس هستن. بنابراین حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکنه.
ارزیابی محمد جواد اکبرین در فرانسه رو میشنیدید. شما اگر در این باره نظر دارید درباره آینده رهبری در جمهوری اسلامی میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام شناسه ما در تلگرامه. سری بزنیم به روسیه، جایی که سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در جریان. آقای پوتین در این سخنرانی از جمله هشدار داده که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ در اوکراین، احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل میشه. همین روز گذشته از اسناد نظامیان روس که در اختیار روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز قرار گرفته، چنین برمی‌آمد که روسیه حاضر حتی در مراحل ابتدایی مناقشه با یک قدرت جهانی از سلاح هسته‌ای تاکتیکی استفاده بکنه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ارتش روسیه سناریوهای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در برابر یک قدرت فرضی نظامی را برها تمرین کرده و یکی از سناریوها مقابله با حمله احتمالی چین بوده. فاینانشال تایمز با تحلیل 29 سند محرمانه نظامیان روس که از طریق منابع غربی به دست این روزنامه رسیده گزارش داد دلایل به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در مقابل یک دشمن فرضی از سوی روسیه بسیار بیشتر است از آنچه توسط مقامات رسمی این کشور بیان می شود. اگرچه این اسناد دست کم به 10 سال پیش باز می گردد، اما به عقیده کارشناسان همچنان با دکترین نظامی کنونی روسیه مطابقت دارد. نیکلای پیتروف، کارشناس امور هسته‌ای، اسناد لو رفته را نماینگر طرز تفکر کرملین توصیف میکند.
دکترین هسته‌ای روسیه چند بار تغییر کرده و سرانجام اصلی که به کارگیری پیشگیرانه سلاح‌های هسته‌ای را منتفی خوانده بود حذف شد. از اسناد لو رفته پیداست اگر اهداف حکومت روسیه با ابزارهای متداول قابل دستیابی نیست، از دید آنها استفاده از سلاح‌های هسته‌ای امری متداول می‌شود. برای نخستین بار به روشنی می‌بینیم که کرملین زرادخانه هسته‌ای را سنگ بنای سیاست دفاعی خود می‌داند و برای نظامیان روس دستور سیاسی صادر شده که برای این گزینه آماده باشند.
مطابق اسناد نظامی روسیه که به دست فاینانشال تایمز رسیده، ورود دشمن به خاک روسیه، حمله قریب الوقوع با استفاده از سلاح‌های متعارف که منجر به ناتوانی برای دفع این تهاجم احتمالی شود، شکست یگانهای مسئول تأمین امنیت مناطق مرزی و همچنین انهدام 1/5 زیردریایی های حامل موشک های بالیستیک دوربرد یا 30% زیردریایی های اتمی یا 3 فرودگاه یا دست کم 3 رزمناو و یه حمله همزمان به مرکز فرماندهی ارتش روسیه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را مجاز و ضروری می‌کند. بر اساس این اسناد، به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی همچنین برای اهدافی همچون مهار تلاش‌های دشمن فرضی برای تهاجم و یا تشدید مناقشات نظامی، جلوگیری از دست دادن قلمرو متعلق به روسیه و حتی برای افزایش کارایی نیروی دریایی روسیه در نظر گرفته شده. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه بارها گفته تنها دو دلیل برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد: پاسخ به حمله هسته‌ای و تهدیدی که موجودیت روسیه را زیر سوال ببرد. نیکلای پیتروف، کارشناس امور هسته‌ای، بیشتر توضیح می‌دهد.
تا کنون تنها گام عملی استقرار سلاح‌های هسته‌ای در بلاروس بوده و حتی در این باره ما بیشتر اظهارات سیاسی شنیده‌ایم تا شواهد واقعی. البته گام‌های اخیر از خروج مسکو از تمام معاهده‌های بین‌المللی گرفته تا طرح احتمالی استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا به شدت بر نگرانی‌ها افزوده. اما به عقیده من کرملین همچنان به سلاح هسته‌ای بیشتر به عنوان نماد قدرت می‌نگرد تا ابزار واقعی جنگ. تهدید به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی تا 6 ماه اول جنگ اوکراین بسیار واقعی بود، اما به نظر می‌رسد روسیه متقاعد شده که این سناریو بر تنش‌ها می‌افزاید و موقعیت نظامیان روس را تضعیف می‌کند. امروز هدف کرملین تضعیف اوکراین و غرب در جنگ فرسایشی است و تهدیدهای هسته‌ای تنها جنگ روانی رسانه‌ای است که بازیکنان آن تصمیم‌گیرنده نیستند.
در حالی که گزارش فایننشال تایمز از اسناد محرمانه نظامی روسیه تنها به تمرینات نظامیان روس برای مقابله با حمله فرضی چین اشاره میکند، ویلیام آلبرگ، مدیر برنامه‌های کنترل تسلیحات در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که در بررسی این اسناد مشارکت داشته، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت: نظامیان روس همچنین رزمایش‌های متعدد برای حمله علیه اهداف نظامی و غیر نظامی در ژاپن با استفاده از سلاح‌های متعارف و هسته‌ای انجام دادند و دست کم در تئوری حملات احتمالی علیه اهدافی در کره جنوبی و کره شمالی، آذربایجان و ایران را نیز بررسی کردند. از 10 سال پیش و به ویژه در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، چین، ایران و کره شمالی از متحدان روسیه به شمار می‌روند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت در ایران 14:27 است. فرصتی است تا سری بزنیم به موضوعی درباره سلامت و قهوه. اردشیر طیبی:
اگر قهوه می نوشید، خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ، ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی، چه با کافئین و چه بدون کافئین، کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا 4 فنجان قهوه می نوشند، در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند، حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان می گویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام، کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه، مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری، مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدوده‌ای است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
و اما اگر قهوه خور هستید که قهوه بعد از ظهر نوش جانتان، سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله. دعوت میکنم با ما باشید ساعت 15 با تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.